میشه. یا عرض ذاتی با همش میاد، نظر حکما اینه، نظر متحری اینه، میگه یا او شیش قیدی که با علی گفته رو میاری همه رو حل میکنه، یا نمیاری مجبور میشی تو تمایز بری سراغ امر قرار دادی. تو عالم ثبوتت هم یا قبول میکنی موضوع یا اونم رد میکنی. چقدرشو فهمیدی؟ میگه کلشه بفهمی مشکل حله. سلام علیکم. حالا بفرمایید فعلا. بفرمایید قدمتون روی چشم بفرمایید آجا. حالا ما فعلا حکم مهمان. یا الله اینجا آقا سید همینجا صندلی هست، همونجا دو تا صندلی هست دیگه، حالا نشستن شما بفرمایید. آقا سید بفرمایید، بفرمایید شما بفرمایید. آقای مردی هست صندلی. خب پس چی شد آقا؟ بفرمایید دوباره ما جنبندی کنیم. ببینید خلاصه آنچه که یا آقایون قائلن ته ماجرا اینه که ما، من جلسه پیش آقای شفاوی دیدم گفتم دارم کفایه میگم، چی دارم میگم؟ حواس من پرت شد واقعا ها، بعد شک کردم گفتم شاید بقیه آقایون نیستن، یه برش متجزم شدم الله. خیلی خوب، اینم از این چیزای عجیب غریبیه که در وجود ما بسیار از عجایب داره. آره. نه گفتم این آقایو اشاره کرده. خب ببینیم آقا، ببینید عبارت های متحری رو دوباره من یکم دقیقتون کنم، دوباره حساس بشید. ببینید مرحوم های متحری اعتقادش اینه، هم در اینجا هم در اون آشنا با منطقه هم اگر حسبم بدید، باز چی آخرش؟ حالا همینو میخوام بگم. ببینید چرا؟ حالا میگم بخونم همین آخرش رو بخونم.
آخوندو که میگه یه بعد حرف آخوند یه چیزی داره،
نه ببین الان میگم چی رو باید حل کنه. ببین من رو هم دست شما درد نکنه آقای مطهری. ببین ما سیری که برای شما درست کردیم چی بود؟ گفتیم این آقایون، این آقایون حکما سه اولا خواسته مسلک شد، دوباره بگیم یه مسلک قالب و اصولیی که با تسالم اومدن اون چه او چه، یه مسلک حکما بود که مسلک حکما میخواست از با بسم الله تا طاعت همه تو با عرض ذاتی حل کنه. یه مسلک متأخرینی بود مثل آخوند آقای مصباح و اینها، اینا به اینا بیل بودن. چی هم؟ چشام ببندم؟ بله. خب حواس ها رو ببینید آقا، بدید با ما ببینید الان مطلب چیه اینجا. اگه ما گفتیم که ببینید یکم دوباره برای که منظم بشه، ما گفتیم اون مسلک اول که مسلک قالب و اصولی اینه اصلا غلط منعقد شده، بحث بشه این ادعای از اعزه غلط منعقد شده، چون غلط منعقد شده اصلا منتج نیست، رو ریل نیومده.
این برای
حالا ببینیم اومده یا نه، ببینیم حالا بعد وارد اصول بشم ببینیم چه بلاییه خانمانسوزی گریبانگیر این اصول بدبخت شده بیچاره. حالا ببین حل نمی کن. چرا؟ کسی که از اساس وقتی میخواد وارد یه بحث برهانی بشه، برهانی یعنی چی؟ ای یه بحث کشفی، ای یک بحث حقیقی، ای یه بحثی که دست ما به اون نمیرسه، کاری ما نمیتونیم تصرف کنیم درش، نهایتا ما باید بشناسیمش.
تارتن یعلم و الانسان تارتن لا یعلم. این بحثو بکشه تا یه حدی که بشه یه تسالمه، حالا من که تعبیر تسالم میکنم یعنی احترام گذاشتن به حرف اصولی اینه که رو تسالم حرف زده باشن، بعضیشون حتی رو تو فضای تسالم هم نیستن، یه چیزی دستشون رسیده اصلا ولش که همتا رفتن وارد بحث شدنه. بابا خب مقدمش چی بود مؤخرش چی بود؟ حالا من دارم میگم احتراما اینا تسالمی دیدن دیگه متعرضش نشدن، ولی اونو مثل مظفریه که تعبیر به تسالم میکنه، بعضیشون حتی این کلمه رو به کار نمیبرن. بچه بلای سرشون میاد بعد مفروض میگیرن آقا علم و اصول صد مسئله داره، حالا چجوری صد تا رو داخل کنیم ببینیم عرض ذاتی چجور معنا کنیم، هرچی گلو گشادتر بشه تعداد مسائل بیشتری رو میتونه پوشش بده. این جور حرف زدن اینه قبول اشکال، اینه تسلیم اشکال شدن، چون سوال اصلی اینه کی گفته این مسئله داخل علم و اصوله، کی گفته نیست، کی گفته طب اینه، کی گفته نیست، کی گفته فلسفه اینه، کی گفته الان میخوایم ببینیم الهیات مرخص داخل فلسفه است یا داخل فلسفه نیست. نه اینکه داخل فلسفه است حالا عرض ذاتیشو چه جور معنا کنیم که بتونه پوشش بده یا نتونه. لذا این ریل غلط، من دوباره دارم تکرار میکنم چون میخوام خوب دیگه نهادینه بشه برای شما، لمس کنید چرا اصلا نمیشه با اینا ادامه این مسیر داد، اینو قابل اصلاح نیست این مسیر،
نمیشه ادامه داد تو علوم حقیقی، ولی تو علوم
نه با ایران نمیشه هم کلام شد. زبونمون دو تاست الان، چرا زبونمون دو تاست؟
اگر رفتیم وارد علوم حقیقی شدیم
نه تو علوم اعتباری کسی نمیگه، خب ما نمیگیم عرض ذاتی، ما محمول بن سیمه نمیگیم تو علوم اعتباری، بعدن میگیم تو چی؟ نه این مسائل هست، ما هم عرض ذاتی داریم، حالا عرض ذاتی چون معنا کنیم که اینا رو بگیرم. کی میگه این بوده؟ مظفر، حالا میگم مظفر تو اعتبارش رو جلو، من چرا گفتم مظفر از عمر همای فاضل جلوتره؟ مظفر برای خودش حل کرده یه چیزایی رو، رضا تو اعتباری ها چون با غایت حرکت کرده گفته اینم اعتباری میریمش به غایت. های بیرامیا مظفر بلد بوده چیکار داره میکنه انصافا، ملاک داره. الان جلوتر میگم میارمش، الان عبارتاش سر جاش انشاءالله تو مقدمه واجب نشوت میده. مظفر فهمیده ماجرای اعتبارو چون دستشه جانم، نه تو علم اعتباری راحت تر کارشون، میگم بهتون حالا اجازه بدید مظفر جلوتر این تیکش غلطه، گفتم این تیکش غلطه، اما تو اون تیکه باز جلوتره من وجهن و این تیکه گفتم اینجا اشکال به دوتاشون هست، اما مظفر باز جلوتره. خب حالا بذارید کنار اینو، اما آقایونه حکم هم که گفتیم واضحه، اینا میگن آقا ما عرض ذاتی داریم مشکل، اما عرض ذاتی چیه؟ دوباره بگید عرض ذاتی یه چیزیست که عدت و مسائل رو با هم حل میکنه، ملخص و ما یمکن ان یقال اینه، عرض ذاتی ما میشه یک قانون مطابق با واقع که بر اساس خود واقع جایگاه هر مسئله ای تو عالم مشخص میشه. حالا بریم جلوتر، این که جایگاه هر مسئله ای تو عالم مطرح میشه در دل خود این ماجرا تفکیکات و علوم هم وجود داره. این توضیح من معناش چیه؟ معناش اینه پس من با نظام عرض ذاتی آیه باید پول نیستش، آیه باید ابراهیم یه رفت داشت میاد در نظام عرض ذاتی ما موضوع داریم، ابواب داریم، علوم داریم، همه هم یک جایگاه لایتخلف دارن عوض نمیشه. مثال بزنیم، واقعا ریاضیات یه قرابتی داره با هندسه که این قرابت با علم زیست نداره، این لیس به وهم الواهم، لیس به اعتبار المعتبر،
به تو
علوم. حالا میخوام حالا وارد بشیم، این اصلا از تو دلش همون حرف در میاد، برهانش اقتضا میکنه که اختصاص به علوم حقیقی داره. باز تسالم نیست، مال علوم حقیقی است ما میگیم، نه، برهانش نتیجه حد وسط تابع، نتیجه تابع حد وسط استدلاله، حد وسطش میگه مال علوم حقیقی. اصلا همینجاست که علوم اعتباری جدا میشن، اصلا خاطر همین برهان. خب حالا بریم جلو. او میگه که من ریاضی و هندسم اینطوریه، بازیس اونطوریه، الهی تخلف ولا یختلف. حالا تو خود علم من تا جمع و تفریق نداشته باشم نوبت به ضرب و تقسیم، نه نوبت به آموزشش نمیرسه، نوبت به خودش. این ضرب لابد و اینتهی الى جمع، نشده. نه اینکه بله شما علاوه آموزشی بگو چون الان من اینو بلدم تو این کتاب ریاضی دیگه اسم جمع نمیارم، مستقیم میرم سراغ ضرب، این میشه آموزشی تو. اما تو رتبه ذاتی خودشون اینا جا تخلف پذیر. حالا فلسفه بگو، من تا الموجود اما واجبون و اما ممکن نگم، نوبت به الممکن ما جوانون و اما عرض نمیرسه. این لیسه به اعتبار المعتبر، تا عرض نباشه نوبت به کم و کیف بودن نمیرسه. خب این میشه یه حرفی که اینا میخوام بزنن. نه داشتم مسائل خود علمو گفتم، اول علومو گفتم بعد مسائلشو گفتم، پس هر چیزی جاش معلومه. خب حالا عنایت کنید رفقا، این عرض ذاتی، اگر این عرض ذاتی یه مرکب از 6 جزء و 6 شرط باشه، مثلا یعنی 6 تا شرطو که اضافه کنیم کل حل میشه، هر که اگر یکی از این اجزا بیفته کار خرابه. اگه اولی بیفته اصلا عرض ذاتی دلیل بر اثبات موضوع نیست، اگه دومی بیفته موضوع داریم اما تمایز ساز نیست، اگه سومی بیفته موضوع داریم، تمایز علوم میده اما جایگاه مسائل تو خود علم معلوم نمیشه، واقعا کذا. باید کلش در بیاد با هم، میشه یه عام مجموعی، مجموعش رو هم جواب گوه برا ما و همه اینا رو باید جواب بده. بسا ببین آیه متعه چهار قشنگ میگه، اصول فلسفه میگه که موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که در آن علم از احوال و عوارض او گفتگو می شود و قضایای مربوط به او حل می شود. خب دلیل چیه؟ دلیلو میگه به هم بدون اصطلاح، تدبر و تدقیق در مسائل هر علمی و تجزیه مسائل آن روشن می کند که همه آن مسائل بیان احکام و آثار و عوارض و حالات یک شیء بخصوص است. هر علمی همینطوره و همان شیء بخصوص است که همه آن مسائل را به صورت افراد یک خانواده در آورده و ما آن را موضوعان علمی نامیم. ببین دلیل این که موضوع داریم اینه که احوال آثار یه شیء بخصوص، یعنی خود عرض ذاتی و اون موضوع اینا رو داره وحدت بخشی میکنه، یه علمشون میکنه. حالا در اینجا یک سوال مهم برای منطقی و فلاسفه پیش آمده. آیا متعرب میخواد بگه قدما اگر اسم این که دلیل اثبات موضوع چیه رو نیاوردنه که باعث شده اصولیین بیفتن توی فضای تسالمی، به خاطر اینه که دلیل رو بدیهی میدونستن نه اینکه دلیل نداشتن. دارم اضافه میکنم به مطالب قبلی ها، داریم میریم جلو. همون قرابت های نژادی و فامیلی که امر بدیهیه یدل علی وجود موضوع للعلوم، قایت الام این بدیهی بوده اسمشو نیوردن، بعدی ها فکر کردن تسال. حالا اما خب اگر هم آیه متعید ادعاش اینه، اگر هم گیری پیدا شده که اون گیر باعث شده که این نظام انکار بشه، خودش نبوده پیش قدما، دلیلش نبوده، دنبالش بوده، باید همشو حل کنه، چون نتونستن با بقیشو برای خودشون حل کنن مجبور شدن ازش. یعنی همه او کنه، هر کسی که تو قدما دست برداشته به یه معنا تابع مسلک سوم بوده، دلیل موضوع فهمیده، موضوع قبول کرده، اما چون نتونسته تا آخر ماجرا تا تمت بره، مجبور شده دست از این نرم افزار ستاب نمیشه تا 100 درصد، تا 99 میره گیر میکنه، فایده دیگه نمیتونه چاش کنه. اینا اینطوری دیدنه. لذا ببین در اینجا یک سوال مهم، پس دلیل رو آورد، موضوع هم گفت، اما میگه در اینجا یک سوال مهم برای منطقی و فلاسفه پیش آمده. و دلیل چیه؟ و آن این که نظر به این که موضوعات علوم متباین من جمعی الجهات نیستند، بلکه چنان که قبلا اشاره کردیم قرابت‌هایی بین موضوعات علوم برقرار است و همان قرابت‌ها منشأ خویشاوندی فامیلی و نژادی علوم است. قبولی؟ اینا همش قبول؟ اینا همینا دلیل بر وجود موضوع بود. این درست؟ مثل این که بین کلم منفصل مثالا رو میزن آقای مطهری. پس همه قرابت‌های بینشون برقراره، پس همه بشن ابواب یک علم واحد. کی میاد میگه از اینجا بعد یه علمه، از اونجا بعد یه علمه؟ پا همه توی سلسله ریاضی، قانون علیت، ذاتی بابران، همه به هم برمیگردن تا بالا. یادتون بیاد؟ همه باید برگردن به اونجا، تمام میشه، همه یکیه. نظام عالم از معلول تا علت العلل میره. ها؟ خب اینو توضیح میده آقای مطهری؟ خوبم توضیح میده، من توضیحشو دارم فاکتور میگیرم. بعد حالا در این صورت یا باید جمعی علوم را علم واحد بدانیم، همه را برگردون ابواب یه علم کنیم، یعنی مسائل مختلف جمعی علوم را به منزل افراد یک خانواده و همه را مستقیم منشأ از یک اصل بدانیم، کما که باید برگردن و اختلافات خانوادگی و فامیلی و نژادی را منکر شدیم. یعنی نگیم این اختلاف بین حساب هندسه باعث شده حساب یه علم بشه هندسیه، نه، دو بخشن از یه علم. خب بعد ثمرش چی میشه اینجا؟ خب بدیهتاً ما آقای ملک خواستیم، بدیهتاً ما تمایز که داریم، یعنی الان تو دانشگاه ما میگیم یه علم هندسه از یه علم ریاضیه، یه علم چیه، مجبوریم بگیم این تمایز دیگه قرار دادیه. بله، نه داریم، واقعیت خارج الان اینه. آفرین، آه قرار دادیه، همش دارم میگم دیگه، حقیقی نیست دیگه. چی؟ نه سوال داره میگه، میگه وقتی من دارم میگم که، و سوالی پیش اومده برای فلاسفه، اگر دلیل اثبات موضوع همین قرابت های ذاتی، قرابت های واقعی و تکوینیه که شما گفتید، خالص سوال میکنیم این قرابت ها چرا ما روی قرابت ها نتیجه بگیریم که آقا این یه علمه، این یه علمه، همه میشن ابواب یه، چون همه به هم وصلن تا بالا این یه طرف. خب بعد حالا همینجا یه دقیقه بگو، نگو تمایز نداری. آقای مطهری میگه من خلاف بداهت خواهر نمیزم، بالاخره الان تو دائرتون معارف های علوم که از زمان سقراط و افلاطون بوده تا حالا، علم طبیعیات با علم چی، با علم چی فرق میکرده، مجبوریم دیگه تو این فضا بگیم که این تمایز یه تمایز قراردادیه، اقراض و عقلا بوده یا هر چی، یا هر چی. نه حقیقتا همونه دیگه، و بعد میگم نمیگه اختلاف ندارن، قشنگ جمعش میکنه کل، یعنی یه سازمان میده بهش، میگه اگر کسی اینطور گفت بعد مجبور میشه بگه اختلاف هر علمی با علم دیگر یک امر قراردادی و وضعی. خب یا نه او طرف ایور رفتیم حقیقتا گفتیم همه ابواب یه علم، یا اوور بیا خورد کن، هی خورد کن بیا پایین، زوم این کن، کوچیک کن بیا پایین، یا به آن که به هر اندازه که موضوعات انواع و اقسام پیدا می کنن علوم را متکثر و مختلف بدانیم. هندسه خط و سطح و حجمه، خوصه علمه، چی گفته یه علمه؟ حجمش اقسام داره، از چند بول، از نمی دونم چند زلی و چند زلی و چند زلی، چند علمه، همطور بریم پایین. هندسه را مجموعه از سه علم، علم الخط و سطح و حجم دانیم، بلکه نظر به این که ممکن است هر یک از این سه نیز انقسامات پیدا کنند، همینطور جزئی تر بشیم. خب الاخر منطقی، پس دعا کنید آقای مطهری همشو داره میاره، جایگاه ها، ابواب، مسائل، تمایز علوم، همه رو داره جمع میکنه، میگه حالا منطقیین و فلاسف به این سوال پاسخ داده. یعنی این اشکالی که باعث شد یه عده‌ای از قدما دست از موضوع عرض ذاتی برداره، حاصل آنچه در مقام پاسخ به این سوال بیان شده این است، حاصلش این است که عوارض و احکامی که به یک شی نسبت داده می شود بر دو قسم است، عوارض اولیه یا عوارض ذاتیه، عوارض ثانویه یا عوارض فردیه، و در مقام
تمیز عوارض ذاتی از عوارض غریبه تحقیقات نیکو و ارجمندی به عمل آمده، که باید کل اون تحقیقات جمع بشه تا ای جواب بده، یا همه شروط عرض ذاتی باید رو هم جمع بشه، اگه یکیش بیفته ای دیگه منتج نیست.
بفهم
ما میگم یه علوم هست، حالا به چه دلیل این علوم هست به این شکل؟ اگر بخواستیم به عرض ذاتی بیرون جلو، پس باید یه دفعه همه علوم رو کنار بزنیم، بعد خودمون بیام دستبندی کنیم بیام جلو، چون که اون موقع که این حرف این عرض ذاتی به این شکل نبوده.
جواب داد مثل کلم. ببین روز وای با آشنای منطق جوابش بده، گفت که گفت ای بوده علوم از روز اول که مردم یه چیزی رو میگرفتن، دان اندیشمند یه چیزی رو میگرفتن، اصول فلسفه یک چیزی رو مفروض الوجود گرفته. از آقای طباطبایی هم این تفسیر عبارت به عبارتمون ادامه بدیم که خوشمزه تر بشه. باز این عبارت آقای طباطبایی از الان همین دارم میگم، علوم دیگه، روش بحث و نتیجه کاوش آنها فلان، در هر یک از آنها که تأمل کنیم خواهیم دید که یک یا چند موضوع را مفروض الوجود گرفته و آنگاه به جستجوی خواص و آثار وی پرداخته و روشن میکنه. همه منهی سلاشوتشون همین را عمل میکردن. آقای محترم اینجا قشنگی که حالا بده با یه عبارتی دفت موضوع یک علم عبارت است از آن چیزی که آن علم در اطراف آن بحث می کند و هر یک از مسائل آن علم را که در نظر بگیریم خواهیم دید بیانی است از یکی از احوال خواص و آثار آن. عبارتی که منطقی به فلاسفه در تعریف موضوع علم به کار برده اند این است: موضوع کل علم ما یبحث فی الاعراض. این دانشمند به جای اینکه بگوین موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که آن علم از احوال خواص و آثار او بحث می کند، جواب سوال شماست، از قدیم خواص و یه چیزی میگرفتن خواص و آثارش بس میکردن، که دایت آتایی گفت مفروض میگرفتن که یه هست میرفتن سراغ خواص و آثارش، به جای کلمه احوال و آثار کلمه قلمبه عوارض ذاتی را به کار بردن. چرا؟ بی جهت؟ نه بی جهت نیست. آنها دیدن که احوال و آثاری که به یک چیز نسبت داده میشود بر دو قسم است. خلا حاصل آنچه در مقام پاسخ داره اینجا میگه حلی، گاهی واقعا مربوط به خود اوست و گاهی مربوط به خود اون نیست، بلکه مربوط به چیزی است که با اون یگانگی دارد، محمول به زمینه. قد قشن یاش نگو من تو
زمینه
حکم احد المتحده اینه به دیگه استراحت میدی دیگه. الجسم عبیزو عبیزیت مال بیازه، بیاز متحده با جسم، حکم یکی رو به دیگه استراحت میدی میشه محمول به زمینه. اصطلاحش نمیاره، توضیحش میده. خب پس ببین این که میگه عرض ذاتی، آخر کلمه عرض ذاتی میگیم خب قدما که عرض ذاتی نمیفهمیدن، بعد بعد منطق نخونده و یه حرفا چیه؟ نه بابا، یعنی واقعا ما یه چیزی رو میگیریم احوال خواص و آثارش بررسی میکنیم و همین قانون احوال و خواص و آثار است. آقا خواهش میکنم، من تعبیر عوض میکنم، میخوام بفهمیدش. والله یه مسئله رو بفهمیم بهتره که 100 صفحه بخونیم نفهمیم، تعقلش کنیم ما. یعنی آقای ملک قاسمی همین قانون احوال و خواص و آثار میره تا یه جایی میگه کات، عیبه بعد دیگه احوال و آثار من نیست، مال کی دیگه است. دوباره واقعا تو خودش میره تا یه جایی میگه کات، عیبه بعد احوال و آثار اونم نیست، مال کس دیگه ایه. بعد تو خود اون احوال و آثاری که میره تا به کات برسه، واقعا بین خود این آثار یک ترتب‌های واقعی وجود داره، ولو اینکه هم احوال و آثار همون شیئه خواستن. پس بین خودشون ترتب واقعی است، یعنی تبویب واقعیه، دست ما نیست. تقسیم و تنظیم واقعیه، دست ما نیست. کات میده، یعنی این علم با اون علم یک تقایر و تقارن واقعی دارن، نزدیکن، قریبن، بعیدن، ابعدن، اقربن، اینا تو خود واقعه. حالا اسم اینو گفتن عوارض ذاتیه. ما باید همه قیود این احکام و خواص و آثار و انشأت قلت عوارض ذاتیه را بشناسیم تا همه سوال حل بشه. اگر یه تیکش نشناسیم آخرش کمیتمون لگه، باید مجبور میشیم بریم با مسلک آخوند. لذا من عبارت آخوند به شما گفتم، من نمیگم حرف آخوند حرف درستیه تمام کلامه، اما حرف آخوند رو بردن تو محیط تسالم به او شکل واقعا غیر منطقی معنا کردن غلطه. این که آخوند ببینید، آخوند اومده، ببخشید شرمنده، این که آخوند اومده درست کرده، این موضوع کل علمه، اونم چه موضوعی؟ هو الذی یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه، مراد از عوارض ذاتی چیه؟ همه حرفای مطهری ای بلا واسطه فی العروض، آثار واقعی شی است نه آثار چیزی که باشه یگانگی دارد. اینا هو، اونم این موضوع واقعا با خود مسائل عینیت داره، نفس موضوعات مسائل عینه و ما یه تدمه هم خارجه بره تقاید مفهومی داریم واسه در اثبات حد وسطه با همون حرفایی که پارسال تو بدایه زدیم براتون. اینا تا اینجا درست، اما اینا در مقام اثبات کلش مثل ما نیست. این کجاش رفته سراغ تقسیم اعراض به نه قسم های حرفا؟ محکم گرفته دش، اما در مقام اثبات این دستمون نیست، مسائلم متشدده، باید با اقرازمون تقسیم کنیم. میشه یکی از قرائاتی که حالا همینجا برگردید، اگر کسی سیر کامل رفته باشه دیده باشه، گفتم آقای فاضل جز اعلم کسانی است که توی بحث حرف زده از اصولیه، کسی که سیر کامل دستش باشه از همینجا متوجه میشه با توجه به اطلاعاتی که تو بدایه خدمت شما گفتیم، ذاتی، علیت، یادتون بیاد گفتیم ما یخص فی حد الموضوع عبارت اخرای محمول من صمیم است. مظفری که اومد 5 تا معنای ذاتی گفت، تو 5 تا معنای ذاتیش علیت بود، محمول من صمیمه بود، ما یخص فی حد الموضوع هم بود، اما نفهمید که اینا همشون عبارات و ناشتا و حسنک واحد و نه. همین اتفاق برای آیت الله فاضل هم افتاده، لذا میگه محمول من صمیمه. سیر کامل رو ببینید، محمول من صمیمه نظریه ملا هادی سبزواریه در باب عرض ذاتی، ما یخص به حد الموضوع نظریه ملا صدرا و بو علی سیناست در باب موضوع، در باب عرض غافل از این که با ایدتاش با توضیحاتی که در بدایی بود.
آجا
خلقه
دقیقه
بود
همون بحثای علمیت
که بله.
علمیت که ما اثبات کردیم برای این مسائل بود، گفتیم زنجیره بله.
لذا همه میگن اثبات حل بسیطی، همه حل بسیطی کار فلسفه است، حل بسیطه کار فلسفه است. دقت کن اول این جمله رو بیابام تا برم جلوتر. حل بسیطه کار، حل بسیطه یعنی چی؟ کار فلسفه است، یعنی موجودیت همه اشیاء با علته، یعنی اثبات وجود همه محمولات و موضوعات. آقا حالا فعلا خلطه اعتبار نگیرید، رفع داریم یا نه؟ رفع هست، کار فلسفه است. همه محمول، موضوع، کبرا، صغرا، همه چی کار فلسفه است. اثبات حل بسیطه مال علم فلسفه است، یعنی آقا من کم دارم، کار فلسفه است، من یک بعدی دارم، کار فلسفه است، قول دارم، کار فلسفه است، موجود اعتباری دارم، کار فلسفه است، رفع هست، کار فلسفه است، فاعل هست، کار فلسفه، الفاعل و مرفوع مال علم ادبیات. وقتی میگه حل بسیط کار فلسفه است، یعنی همین، این میشه قدم بعد عرض ذاتی که من دارم میگم، میشه همه عرضاش رو باید بشناسیم. این چه جوریه که عرض ذاتی باعث میشه فلسفه با همه بیاد، اما همه هم در جای خودشون اتصالات خودشون رو، یعنی تو نیست که فلسفه تمام بشه علم بعد شروع بشه، هم تمام میشه علم بعد شروع بشه، هم در کماکان با او هست. میگم اول باید اول این خودش یه بعد دیگه از عرض ذاتیه، شروطیست که ما هنوز نخوندیمه. من چرا میگم عام مجموعه همه شروطش رو باید با هم جمع کنیم؟
چون ما داریم ثبوتی صحبت
کنیم. بله؟
اگه اثباتی صحبت کنیم، حالا میگم محمول به زمیمه درست کنیم، ولی اگه اون فضایی جمع کنیم،
محمول به زمیمه به زمیمه ثبوتیه، بخواه به تقریری آقایون، نه اثباتی. ما همین میگم با عرض ذاتی. من برام گفتم تو، من الان تو اصول نمیخوام فلسفه بگم و بحث از عرض ذاتی، من الان تو کفایه نمیخوام بکنم، لذا الان برای شما دو صفحه دیروز خوندم. من میخوام قسمت فقط من تا مقداری از حرفای فلاسفه رو زدم که آخوند رو از اشکالاتی که در تفسیر عبارت اول گفتن و بعدم اشکال کردن مبرا کنم. به نظر خودم آخوند جاش اینه، نمیگه من بالاتر. آخوند انصافا این تیکه را اومده با فلاسفه، اما چون همه مشکل عرضاتی براش حل نشده در عالم اثبات، یعنی تمایز علوم، علومی که الّتی کانت به ایدینا، مجبور شده سراغ ملاک دیگری برای تفکیک بره. چون عرض ذاتی به قول آقای مطهری اون سوال مهمی که برای منطقی و فلاسفه پیش آمده، برای آخوندم پیش آمده و حل نشده، مجبور شده بره سراغ ملاک قرار دادی. آقای
مطهری
نه، آقای مطهری داره حق فلسفه رو میگه. میدونم خب این ادامه داره، آیه در میخواد همین رو باز کنه، همین حرف توشه، ای همین یه جمله، همین یه جمله صد صفحه حرف توشه. میدونم خب میگه حاصل آنچه که گفته شده اینه، حاصلش اینه. شما تلخیص شنیدی اما شرحش نشنیدی. همین خلاصه آنچه که گفته شده اینه. ببین تعبیرهای مطهری گفت حاصل آنچه که ای آقایون گفتنه اینه. ببینید حاصل آن چه در مقام پاسخ به این سوال بیان شده این است که عوارض و فلان دو قسمت، و در مقام، ببین ادامه میده، و در مقام تمیز عوارض ذاتی از عوارض غریبه تحقیقات نیکو و ارجمندی به عمل آمده، کار داره. و آن کس که از همه بیشتر و بهترین مطلب را تحقیق کرده ابن سینا در کتب منطقی خیش و بالخصوص منطق الشفا است. هرچند متأخرین نکات لازمی را، نکاتنا یکی نیست، یه جمله نیست، نکات لازمی را که به یافته است درک نکردن و به راه‌های دیگر رفتن، و همین جهت موجب استراب و اختلاف آراء زیادی در آن مسئله شده، تا آنجا که از طرف برخی از غیر منطقیین عقاید جذاب و عجیب و گزاف مانندی در این زمینه اظهار شده. حل نمیخواد بگه آقای مطهری، اجمالی میگه، خود دارم میگم، میگه حاصل آنچه. شما وقتی یک کسی سر یک کلمش پاگیر بش بدی، خودم دارم میگم، من همشو نگفتم، من دارم میگم یک کلمه فعلا تا بماند مفصلش در جای دیگه شفا من خب میدن شما مخواهی مادرم کنید بریم وارد بحث بشه، منم نگهش داشتم فلسفیه، من قرار شد با شما اصول اینجا کار کنم. بذارید من فقط در همین حد که یه دفاعی از آخوند کردیم ادامه بدیم، برسیم به اول وضع، یا شاید هم میخواد از تکالیف بالاخره آره مشقتبار کار اصول در مظلومت فرار کنیم. نمیدونم لعلنا سنعود الازاد، انشاءالله تو وضع دیگه شروع میشه الموجز اصول فقه بردارید بیارید بریم جلو، مثل براعت که داریم کار میکنیم انشاءالله، همت هم بکنیم. جانم بله همت
مزاحم.
آقای مطهری داره میگه حل کرده، بعد آقای مطهری پایین عبارت شروع میکنه اشکالات امام رو جواب گفتن، و البته کلام ایشون ناوارده، یعنی امام اینو نگفته، جواب به این اشکالات درسته. آقای مطهری تا اینجاش از تمام شاگردان امام جلوتره تو بحث موضوعه، تا اینجا خوب فهمیده و بو علی و حدود و سقورش. امام هم در کتاب انصافا نگاه بکنید، مثل که مثل این تقریرات امام جواهر الاصول، امام کل حرفای فلاسفه رو توصیف کرده، امام تمام دقایق حرفای بو علی گفته که نشون بده همه بلده. اگه کسی ایطور اشکال کنه اینه جوابش، اگه کسی ایطور اشکال کنه اینه جوابش، همین حرفا که آیبتر اینجا داره میگه ها همه رو گفته، بعد امام میگه اما کل اینا غلط. به یه دلیل دیگه ایستگاه ها، یعنی بو علی ایستگاه بوده، امام هم ایستگاه اینجا، چنان که معلوم شد در مسئله تمایز و تشابه علوم طبقه بندی آنها، طبقه بندی آنها چقدر باشه، نکته حساسی که از نظر منطقی هست همانا تمیز و تشخیص عوارض ذاتی از عوارض غریبه است. عرض ذاتی محمول من سهیمه است، آیه من خواستم، این درست، اما آره چجور تشخیصش بدیم تو خارج؟ چجور تشخیصش بدیم؟ این گیره. و تمیز و تشخیص این جهت احتیاج به مقدمات منطقی زیادی داره، که از عهده این مقدمه و این مقاله خارج است. و طالبین باید به کتب منطقی و بالاخص کتب ابن سینا مراجعه کنند. آقای متحرق قبول نداره ملا صدرا رو توی تیکه. میگه صدرا هم حرف بوعلی خراب کرده. کجا میگه تو الهیات شفا؟ تو الهیات شفا از کل یه حرفا یه بازگشتی میکنه، از یه جای دیگه به حرف امام میرسه. عجیب بوده این شاگرد پیش اینا. هر دو تا استاد ابوی همینه میگه، میگه هر دو تا استاد داراش گریه کردن، هم آیت طباطبایی هم امام، دوتاشون دستمال اشک در آوردن گریه کردن داره. این خیلی حرف بزرگی که آیت طباطبایی بفرماد هر چه میگفتیم ضایع. آدم میدونست که هر چه بگوید ضایع نمیشه. خیلی حرف مفهوم هم داره، یعنی نداشتم اون موقع کسی طوری رو. بعد با این وجود آقای طباطبایی، آقای مطهری یه جای اشکال با آقای طباطبایی داره، یعنی معلوم شد آقای طباطبایی با این که میدونسته هر چی به ای بگه زایع نمیشه، اما نمیگفته یه چیز زایع، داشته تربیتش میکرده. یعنی اگه میگفته یه چیزی بیشتر از حدش خراب میشد. پله 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 تعبیر آقای طباطبایی در مورد آقای مطهری دیگه اخیراً صاحب نظر شده. یعنی آی متحری، آی طباطبایی از سال 34 درس خارج فلسفه آی متحری رو شروع کرده بود، یعنی مجتهد کردن آی متحری. تو سال 58 میگه اخیراً تو فلسفه مجتهد شد دیگه. باب به باب مجتهدش میکرد، اصول فلسفه میذاش پاورقی بنویسه. آی طباطبایی متحری گفته بود تا هر مسئله برای جمع نشده ننویس اصول فلسفه پاورقی. آی متحری هم لذا اینو کنید مجلدات اصول فلسفه جابجا پاورقی دارن، بعضی سال 34 ان، بعضی سال 37 ان، بعضی 40 ان، 42 ان، همینطوری مختلفه. آخرش حرکت بود، آخرش حرکت. علمم که اصلا تا اینجا ننوشته، آخرش حرکت بوده. حرکت آقای طباطبایی، آقای جواد میفهمند، آقای طباطبایی میگفت که من آقای متحرک گفتم حرکت برو تهران درس بده، برو اسفار درس بده، بعد سوالاتتو جنبندی کن بیا برام. تو نوارای حرکت های متحری به کسی گوش بده، قشنگ سیر رشد ذهن های متحری معلوم بود. آقای متحری تو آخر اسفار شروع که میکنه جنبندی کردن، آقا سید میگه این اشکالات به ملا صدرا هست، یک در تبویب باب حرکت، بعد پیشنهاد روش پیشنهادی خود چه میگه، باب اول ای باشه باب دوم باشه، پیشنهادی که میکنه میشه چینش کتاب بدایه و نهایه. یه اختلاف کوچیک توی دو تا فصل دارن با، یعنی با ذهن خودش حدس میزنه آنچه را که نظر استادش بود. تو اصول فلسفه هم توی الهیات شفا از این عبور میکنه. توضیح یک نکته لازم است و آن این که نظر به این که عوارض ذاتی هر موضوعی هموارد به نحوی است که ذهن یا مستقیماً و بلا واسطه رابطه آن را با موضوع درک میکنه. عبارت دقت کنید، عبارت دقت کنید چقدر قشنگ. توضیح یک نکته لازم است و آن این که نظر به این که عوارض ذاتی هر موضوعی همواره به نحوی است که ذهن یا مستقیماً و بلا واسطه رابطه آن را با موضوع درک می‌کند، یعنی احتیاج به حد وسط و به دخالت حد وسط و اقامه برهان ندارد، الموجود اما واجب و اما ممکن، و یا اینکه با مداخله حد وسط رابطه وی با موضوع روشن می‌شود، الممکن اما جوهر و اما عرض، الواجب حی. خداشناسی اشکال های بسمارد قهرن رابطه بین هر موضوعی و عوارض ذاتی وی باید واقعی و نفس الامری باشد نه اعتباری. همین جواب آیت الله مصباح. آیت مصباح اعتقاد داره خداشناسی جزء فلسفه نیست، الهیات به نخص داخل فلسفه نیست، چون الموجود و واجبون محمول مستقیم موجوده، محمول بلا واسطه است، اما الواجب حیان به معنی و واجبون محموله به زمیمه است، پس محموله به زمیمه شد دیگه عرض ذاتی عرض غریبه. آیه متعالی میگه نه، میگه خود دو عرض ذاتی دو قسمه. بعد حالا ای اعتباری نبودن علم و نتیجه میگیره این. بعد آیه متعالی مثال میزنه به فقه جواب حضرت امام، چون امام تو بعض عباراتش مثال به فقه زده. حالا کیف کن تموم شد وقتمون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نذاشتیدمون آقا، پس ما از آخوند خلاصه ماجرا پس این شد. جناب آقای آخوند خراسانی در پاراگراف اول عبارت چون دعبه در خب از اول بگیم یه صلواتی بفرستید. یه صلوات دیگه بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الان عرض میکنم، همشو الان عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما گفتیم که خب وارد مدخل شدیم، اشاره ای کردیم به سیر آقایون حکما در مسئله موضوع، به این دلیل که بحث موضوع علم یعنی موضوع علوم و تمایز علوم به صورت مطلق یک بحث فلسفیه، نه بحث اصولی یا علم دیگر، حداقل اصولی نیست. حالا ما باید بررسی کنیم این رو باید فلسفی بدونیم یا منطقی بدونیم یا نه فلسفی نه منطقی. ریشه این ماجرا برمیگره به اون مسئله تقسیمات و علوم، تقسیم حکمت به نظری و عملی و اینها. چرا هم عرض میکنم؟ لذا خود فلاسفه این بحث عرض ذاتی و موضوع علم رو در مقدمه فلسفه آوردن، نه در خود علم فلسفه. حالا و کیفکان ما فعلا کفایه میخونیم. این که اون مقدمه به بحث موضوع علم و تمایز و علوم اصولی نیست. اگر هم در کتاب اصولی قرار مفصل بحث بشه استطراتیه. آنچه که مختص به علم اصول تعیین موضوع علم اصول و ملاک مسئله اصولی یا ملاک تمایز علم اصول، اصطلاح اصولی شه به کار برم یا اصطلاح بین المللیش، این رو باید معلوم کنیم. نشون دادیم محضر دوستان که در تقریر عبارت آقای آخوند چند نحو تقریر وجود داره. به نظر ما اینطور اومد که آقای آخوند و خراسانی در صدر عبارت در پاراگراف اول به صورت اصل موضوع اشاره ای به مبنای خودشون در بحث موضوع علم کردن. مبنای آقای آخوند هم در بحث موضوع علم اصول همان چیزی است که به نظر ما متقدمین از حکما قائل بودنه، نه آنچه که در تقریر عبارات ایشون نسبت داده شده، که در تقریر عبارات آقا مسئله را به صورتی که منطقی، به صورتی که اصولیین به تبع علامه حلی طرح کردن که ما بیای موضوع کل علم ما یبحث فی عن اراضی ذاتیه را مفروض بگیریم و بعد بحث بکنیم سر این که اراض چند قسم است، آن اقسام رو استقراءا، اونم نه حصر عقلی و برهانی، استقراءا اقسامش رو بشماریم و بعد بگیم چجوری معنا کنیم تا چند قسم داخل بشه. بعد بگیم آقای آخوند محموله بلا من صمیمه ای بلا واسطه فل عروض رو فرمود برای این که مثلا از اون 9 قسم 8 قسم داخل علم اصول بشه یا چند قسم داخل علم اصول بشه، این غلطه. یا این که بگیم محمول من صمیمه مثلا عبارت فلان حکیم ملاحادی سبزواری مثلا و آخوند از تعبیر حکما ما یخص فی حد الموضوع اب الموضوع فی حد استفاده نکرد چون نظر حکما رو قبول نداره، نه اینها غلطه. و الا حق اینه که هم محمول من صمیمه هم ما یخص فی حد الموضوع هم به این اشاره به یک معنا دارد، اونم عرض ذاتی عند الحکماست، اونم به علیت برمیگرده که ما ثبت فی محله که در بدایه پارسال خدمت شما مفصلا رسیدگی شد. با توجه به این توضیح آخون اومده گفته ان موضوع کل علمه، تفسیرم کرده، این تفسیرم به نظر ما مفهوم داره، من که دارم موضوع میگم همون قرائت فلسفیشو میگم، هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه قبول دارم، عرض ذاتی هم به همون قرائت فلسفی دقیقش که بو علی گفته از آقای مطهری هم برای شما خوندیم، الان هم در کتاب اصول فلسفه هم در اون کتاب آشنایی با منطق معنا کرده ای بلا واسطتن فل عروض، آقای مطهری خیلی قشنگ معناش کرد، محمول مستقیم شی، نه محمولی که محمول شیئی باشد که با این شی یگانگی دارد، اینطور نباشه. این محمول و بعدم اشاره کرده به اون نکته نهایی دعوای موضوع، نکته نهایی رابطه موضوع علم با مسائل و موضوعات مسئله است، که باز گفتیم حکما حاشیه آیه طباطبایی نشونتون دادیم در کفایه پارسال که بدایه میخوندیم با هم، که موضوع علم با موضوعات مسائل عینیت داره، یگانگی داره. چرا؟ از آیه مطهری بگید، چون محمولات این علم آثار و خواص واقعی آن شیئند، آثار و خواص واقعی آن شیئ، یعنی همه آثار مال خودشن، یعنی در واقع موضوع واقعی در همه مسائل همون موضوع علمه. پس چرا موضوعات مسائل تغایر دارن؟ باز الان که از مقدمه اصول فلسفه خوندیم، گاهی محمولی مستقیماً بر خود موضوع بار میشه، گاهی برای روشن شدن این که این محمول مال اون موضوع است نیاز به دخالت یک حد وسط داریم. این حد وسط واسطه‌ای در اثباته، یعنی واسطه‌ای در فهمه، نه واسطه‌ای در ثبوت یا واسطه‌ای در عروض که مخرب باشه. پس قید امکان برای حمل عرض بر موجودان که موضوع فلسفه هست واسطه در اثباته، قید وجوب برای حمل حیان بر موضوع فلسفه واسطه در اثباته. ها؟ الان مثال تو عالم اصول بزنید، اگر کسی یادتون بیاد حیث تعلی و تقییدی کجا خوندیم ما؟ تو اجتماع امر و نه. اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نه شد، میگه عنوان صلات، عنوان صلات وجوب داره، وجوب مال خودشه، محمول من صمیمشه. اما این وجوب اگر بخواد سرایت بکنه به عنوان قسم، این محمول به صمیمه سرایت اتفاق نمیفته. وجوب مال عنوان صلات است که عنوان صلات یگانگی با عنوان قسم الان پیدا کرده در خارج. ها اینا رو بحث کردیم قبلا، من دارم اشاره میکنم فقط. اما اگر کسی قائل به امتناع شد، میگه نه، وجوب حرمت سر شیء خارجی اومده و صلات و قسم فقط واسطه در تعلیل و حیث تعلیلی بودن، واسطه بودن که این رو بر این وجوب و حرمت بر خود شیء بار کنن، بعد اون موقع وجوب و حرمت با هم اجتماع پیدا میکرد. ها خب، لذا هو نفس و موضوعات مسائله اینن و ما یتحد و معها خارجن، این همان در خارج یکیان، و انکان یقایر و این موضوع علم ها به کی برمیگرده؟ به موضوعات مسائل، موضوعن مفهومن تقایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. باز گفتیم این طبیعی و افراد رو چند جور معنا شده، این که یک کسی افراد رو تک به تک، مسائل رو 1 2 3 4 کنار هم ببینه بعد بگه حالا این موضوع چترش رو اینا پن کرده، اینطور نیست. یک سلسله ریاضی هست اینجا، از رحیق خوندیم براتون از آقای جوادی، اینجا یک سلسله ریاضی و تشکیکی بین مسائل علم برقراره و تا آخر محموله. رحیق پیشم نیست براتون بخونم، صفحه به نظرم 217 رحیق مختوم آقای جوادی جلد 1 بود اگر اشتباه نکنم، مراجعه کنید. آخرین محمول هر سلسله محمولی است که حقیقتاً مال موضوع اوله و محمول بعدی موضوع علم جدیده. ها؟ اما رابطه طبیعی و فرد چرا فلاسفه چرا اینجا اصطلاح کرد بو علی؟ که طبیعی و فرد به ذهن ما مشعر به اینه که افراد متکثر بعد طبیعی روشون پهنه، نه، میخواد حیث اتحاده رو بگه، چجوری طبیعی با خارج در خارج با فرد یکیه. الان وجه شبه این که ما اینجا مثال میزنیم رابطه موضوع علم رو با موضوعات مسائل به رابطه طبیعی با فرد، نه جهت کثرت عرضی افراد و پهن بودن چتر طبیعی بر اوناست، نه، جهت وحدت طبیعی با افراد در خارج وجه شبه این مثال فلاسفه است، که چجور طبیعی با افراد در خارج یکی بیشتر نیستن، موضوع علم با موضوعات مسائل یکی بیشتر نیستن. این تو عالم موضوع. لکن این موضوع به خاطر اینکه همه ضوابط این عرض ذاتی به تعبیرهای مطهری برای ما شناخته شده نیست، در عالم اثبات توان تمایز را نداره. لذا ما در عالم اثبات باید تابع یه ملاک دیگه عقلائیه باشیم. آخوند از اینجا وارد سیر عقلائی ماجرا شده، سیر عقلائیمون چیه؟ والمسائل عبارتون عن جملت من قضایا متشتته. این تشتت اثباتی ها، تو عالم ما این قضیه که بین عیدین ها متشتته، گاهی اوقات موضوعا و محمولا با هم سازگار نیستن. از همینجا دقت کنید، آخوند حواسش بوده که موضوع علم که فلاسفه میگن غیر از موضوع مسئله است. کسی نفکر کنه موضوع مسئله رو ما میگیم موضوع علم، که بعد تو بعضی از علوم این موضوع بره تو محمول، بعد بهش بگن موضوع علم چیه، بگه جامعه محمولی، نظریه محقق بروجردی. اصلا موضوع علم با موضوع مسئله مشترک لفظیه. فکیف به حال اون که حالا ما بیاییم بعد بگیم موضوع مسئله رفت تو محمول، بعد بگیم در بعضی از علوم جامع موضوعیه، در بعضی از علوم جامع محمول. اصلا ما موضوع محمول نداریم اونجا، ما اونجا خواص و آثار شیء واحد رو میبینیم، که بعد این خواص و آثار وقتی تو میخوایی بیان کنی به صورت قضیه بیان میکنی. آفرین ها، اینطور میشه. خب لذا ملاک چیه در عالم اثبات؟ جمع این مسائل متشتته را، اشتراک که این مسائل اشتراکها، فی دخل فی القرض. اونم کدوم قرض؟ حتما این وصف رو بیارید، این وصف دارای مفهومه، این وصف بعدو معلوم میکنه. الذی لاجل این قرض دو نهاز الان. پس ما با قرض تدوین هم کار میکنیم. آخون میخواد بگه من اولا اومدم تو محیط عقلا چون اونو نشناختم، ثانیا تو محیط عقلا بهترین ملاک به نظر من عقلایی ترین ملاک قرض تدوینه. از روز اولم که مدونین علوم علوم رو تدوین کردن، روزی که ما هم نبودیم 2000 سال پیش با تدوین علوم کار میکردن، مدون بود که علم معلوم میکرد. عقلایی قشنگ جانم، قرض چیه؟ شناخت احکام و آثار شیء واحد، یه قرض است که رفته دنبالش تحقیق کرده. تو این فضا عنایت کنید یه لحظه، تو این فضا گفتم این فا دیگه الفاعل ترتیب به اتصالی، این فا دقیقا متفرع بر این قیده. چون ما با قرض تدوین کار کردیم، حالا اشکال نداره که یه مدونی یک مسئله را در این علم استخدام کنه، دیگری در علم دیگه نیاز بشتش باشه استخدامش کنه. آقا مقابلش در سیستم فلاسفه هر مسئله یه جایگاه منطقی و تکوینی و نفس الامری بیشتر نداره، دوتا نمیشه. میگه نه ما مشکل فلزا قد یتداخل و بعض العلوم فی بعض المسائل. اما شرطشو بگی، شرطش مماکانه لین بعضه دخل فی مهمه، در دو قرض دو علم دخالت داشته باشه. لین بعض مسائل ها، بعض مسائل که تو دو علم اومد که چی؟ این مهمین کیان؟ میگه این مهمینی که لعجل کل من المهمینه دفن علم الاحده. خب فیسیر این بعض المسائل من مسائل العلمین شد دو علم. خب آقا حالا گفتم لا یقال، یه کسی اشکال کن، خب آقای آخوند اینطوره، پس ما دو قرض داریم، اما این دو قرض در مسائل با هم مشترکن، صد مثلا هم قرض آ رو تعمیل میکنه هم قرض پی، پس ما دو علم داریم. آخوند نمیگه نه، نمیگه غلط اندر غلطه، نمیگه مثل دو دو تا پنج تاست، نمیگه مثل استحاله معلول بلا علته، نمیگه امتناع اجتماع نقیزه اینه، میگه بعیده. ها آفرین، بعیده، شاید هم پیدا بشه اما بعیده، بلکه ممکنه بگیم عادتا محاله. حالا اگر هم فرض کردیم اینطوری شد، قبیح اندل عقلا که بیان دو اندرس کنن همه مسائل مشترک بخواه، فقط هم مسائل ای جلد با او جلد یکی، فقط رو جلد یکی بنویسن علم آ رو یکی بنویسن علم بی، قبیحه. چون در حیثیت، چون دو تا داری حقیقی حرف میزنی شیخ، ببین دیگه عقلایی حرف بزن الان، حیثیت حقیقیه، حیثیت مال تکوین محمول من سیمه است، عقلایی بگو. ولی آخوند لذا میاد، من دوباره خوندمش برای اینکه دوباره صاف بشه ها، چون این قرائت الان یکم دقیق میشیم ما بایی. آخوند لذا میاد تو سر تسمیه چی میگه آقای مردی؟ میگه که آقا اگر من گفتم صد مسئله اینجا صد مسئله اینجا، اما دو علم، یعنی این دو علم لا فرق بینهما الا فی التسمیه، اسماشون با هم فرق داره، رسمشون یکیه. تسمیه کردن یه چی، دو تا تسمیه برای یک چیز قبیح اندن جانم، با قلائی قرزه باعث شد تسمیه عوض بشه، ولی چیزی این وسط عوض نشد. آخون میگه با توجه حقیقی میبینی دوباره. سیر یعنی چی؟ این دوباره میشه همون حیثیتی که آقا فرمود. این شذوذات او حقیقی دیدن است، برهانی دیدن است. و الا آخون میگه با توجه به این من دو تا میگم آقا علم یه اس بیشتر نداره. لکن چی؟ تو تمایز، تو تمایز. نه حقیق آخون دیگه میگه وقتی من اومدم تو عالم تمایز نه اون ملاک برا من منتجی شد نشناختمش، ولش میکنم دیگه، دیگه نباید لیز بخورم اونجا. قرض اگر بخواد تبدیل بشه به یه حیثیت تقییدیه، یعنی دوباره حقیقی و برهانی دیدن. من اینو عرض میکنم خدمتتون، به این رقه تمامش کنم. فانه یقال لا یقال علی هذا، اشکال نکنید علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل ما. بامبیت یه نکته آخرش دارم، تنورمون داغ شده که همون نکته رو من بگم، اگر نه هم که دیگه هیچ، ولش میکنم. علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل ما، این دوتا علم در تمام مسائل با هم مشترک بشن. فی ما کان هناک مهمان متلازمان فی ترتب، دو مهم، دو قرض، دو قرض داریم که این دو قرض متلازمن، ملازمه همن، ملازمه همن در چی؟ فی ترتب علی جمله من القضايا، همشون آقا صد مسئله است، همشون برای صد تا بار میشن، دو قرض بر صد تا بار میشن. لا یکاد انفکاکهما، انفکاک این متلازمان، این مهمان متلازمان. آخون میگه این حرف فانه یقال، جواب میدی اولا مضافر الى بعد ذلك، این بعید در جای عقلا دو تا قرض پیدا بکنیم تو سیستم عقلا که این دو قرض دو تاشون سر صد مساله پیاده بشن. من امتناع او عادتا، بلکه ممکنه کسی بگه پیدا نمیشه، اما عادتا عرفا نه است عقلا. ببین چقدر قشنگ قید میزنه. حالا جواب، این جواب اول. حالا اگه فرض کردیم سلمنا، قضیه شرطیه، لو فرضنا که پیدا شد، میگه لا یکاد یصح لذلک تدوین و علمین، اونم تدوین علمین ایطور، لا فرق بین اما الا فی تسمیه و تسمیت اما بسم الله، لذا میره رو حیث تسمیه میسته. و الا الان اگه کسی میخواست حقیقه حرف بزنه اصلا کاری به تسمیه داشت؟ اصلا اسم دخالتی به مسمى داره؟ میگه راه آقا خب لا یکاد یسه، بازم حالا لا نمیگه یس، لا یکاد یسه یعنی محاله است، یعنی امتناع اجتماع نقیزه، نه میگه بل تدوین و علم واحد یبحث و در این علم واحد فیه فی علم واحد تارتن لکل المهمه و اخرى لأحد ما، یه بار از یه قرض بحث میشه، یه بار از قرض دیگه بحث میشه. خب و هازا آقا، هازا ای تا اینجا جایی بود که یه صد مسئله دو قرض برش بار بشه، اما هازا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، اما اگه تداخل تو 20% بود، تو 10% بود، تو بعض مسائل بود، اینجا هم دوباره میاد سره باز حیث اقلایی. فإن حسن تدوین علمین حسن است، نمیگه برهان داریم برش، میگه حسن داره، حسن اقلایی داره، تمام الموضوع للحکم عند الاقلای، حسن قبه مدعظم اقلاییه، اعتباریه، قرار دادیه، حسن تدوین علمی که این علمی این چه این صفت دارن، کانا مشترکه این فی مسئلتن او از یده من مسئلتن فی جملت مسائل همه المختلفه لعجل مهمی، این فإن حسن تدوین علمی من مالا یخفا، این واضحه که هیچ اشکالی برش نیست. اشکال نداره تا جایی که حسن عقلایی به هم نخوره. ما به نظرمون میاد میشه عبارت آقای آخوند ایطور خوند، و اگر ایطور خوندیم دیگه نیازی به مقدمه کردن مسئله قاعده الواحد برای اثبات موضوع علم که محقق عراقی فرمودن رحمت الله علیه رحمت واسعه و بعض الاساتید هم تبعیت کردن، از اینها شاید دیگه نیاز نباشه، حداقل در این قرائت نیاز نباشه. البته محقق عراقی سهم خودشون سهم به سزایی تو این مسئله که دیگه اون رو باید در جای دیگه ای تلف کرد ان شاء الله. صلی علی محمد و آل محمد.
بس تسمیه فقط نیست، مثلا این کتاب و کلی اومد دیگه، مسئله رو یه قرار می‌نویسم با یه سیری می‌نویسم، سیر حقیقی نه سیر بعد از کلاس بعد از کلاس.